بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، صفحه 232، سطر 11. فصل فی انه لیس للحرکت و الزمان شیء یتقدم علیهما الا ذات الباری تعالی و انهما لا اول لهما من ذاتهما. در این فصل بیان می شود که حرکت و زمان امر ازلی هستند، البته ازلی بالغیر، یعنی براشون اولی پیدا نمی شود. امری که ازلی نباشد اول دارد، ولو اولش خیلی ثابت باشد، اما امر ازلی اول نداره. یعنی نمیشه قطعی رو تعیین کرد و گفت این اول حرکت یا اول زمانه. ما وقتی که ثابت میکنیم که زمان اول ندارد یا حرکت اول ندارد، ثابت می شود که ازلی است. یا اگر ثابت کردیم که ازلی، سلام علیکم، ثابت می شود که اول نداره. اول نداشتن دو معنا داره. یکی این که از سنخ خودش اولی نداره، یکی این که شیئی سابقه بر اون نیست. مثلا خدا رو میگیم اول نداره، خودش اوله. این هم معنای ازلیت رو افاده میکنه، هم معنای این که معلول هیچ چیزی نیست افاده میکنه. اما وقتی میگیم زمان اول نداره، منظورمون اینه که اولی از سنخ خودش نداره، یعنی نمیتونیم بگیم این اول زمانه، بلکه هر قطعه از زمانی که ملاحظه کنید باید قبلش زمانی قائل بشید و در نتیجه اون قطعه رو اول ندونید. همچنین در حرکت، پس نسبت به زمان میگیم اولی از جنس خودش، از سنخ خودش نداره. اما اول به این معنا که هیچی قبل از اون نباشد، ما این چنین اولی رو از زمان نفی نمی کنیم، میگیم که زمان اول دارد، یعنی علت دارد، قبلش موجودی موجود هست که این زمان رو موجود کرده، ولی اون اول از سنخ زمان نیست، اون خداست، از سنخ زمان نیست. پس دو معنا برای اول داریم. یکی این که این شیء از سنخ خودش اول ندارد، این عبارت اخرای ازلی بودن شیء. یه وقت میگیم اول ندارد، یعنی چیزی قبل از خودش نیست. نمیخوام بگیم از سنخ خودش، بلکه از غیر سنخ خودش، چیزی قبل از خودش نیست. اینو در مورد اول نمیتونیم بگیم، در مورد زمان. اینو در اول اشتباه گفتم، در مورد زمان و حرکت نمیتونیم این حرفو بزنیم که اول به این معنا نداره، بلکه زمان اول به این معنا رو داره، حرکت اول به این معنا رو داره، یعنی قبلش ذات باری تعالی هست. منتها تقدم ذات باری تعالی بر زمان از سنخ تقدم اجزای زمان بر خود زمان نیست، بلکه از سنخ تقدم علیه، یعنی خداوند علت هست برای زمان، از این جهت مقدم است. این بحثی که ما در اینجا داریم، بحث اساسی ما در اینجا ثابت کردن ازلیت زمانه و ازلیت حرکت و اینکه قبلش چیزی نیست. اینی که ذات باری تعالی قبلش، این تقدیم امر بدیهیه. ما در بحث امکان گفتیم هر موجود ممکنی معلوله، هر چقدر ازلی باشه بالاخره ازلی بالغیره، وقتی ازلی بالغیره غیر برو تقدم داره، این خیلی بحث نداره، ولی خب اشاره میکنیم در بین کلماتون به این مطلب. ابن سینا وارد بحث میشه، یه مطلبی رو طرح میکنه که این مطلب باید در زمان و حرکت موجود باشه، امری هست باید در زمان و حرکت موجود باشه، و این ادامه میده درباره همین امر هی بحث میکنه، آیا جوهره، آیا عرضه، آیا صفت یک موجوده، صفت یک معدومه، آیا همون قدرت فاعله یا نه. بالاخره این بحث رو مطرح میکنه تا به مطلوب خودش برسه. اون امری که انتخاب میکنه همون امکان ماهوی زمان و حرکته. حالا من هر جا بگم زمان حرکت هم شما به زمینه کنید. میفرماد که حرکت و زمان امکان ماهوی دارند، به تعبیر خود جایز الوجودند. این رو اثبات میکنه، بعد درباره همین جواز وجود بحث میکنه تا ببینه که این جواز وجود جوهر عرض همون قدرت قادر کی هست، اینو بحث میکنه، از همینجا به نتیجه مطلوبش میرسه. بحث تقریبا طولانیه، دو صفحه و نیم استدلالیشون طول میکشه، ولی بیشتر بحثش در همین قسمته که درباره این جواز الوجودی که برای زمان و حرکت هست بحث کنه. خب من باید طبق بحث ایشون بحث کنیم، به همون طریقی که ایشون وارد بحث میشه منم وارد میشم. اول ثابت میکنه که هر شیئی که ممکن است از جمله زمان و حرکت جواز الوجود دارند، بعد ثابت میکنه که این جواز الوجود امریست موجود، خود جواز الوجود امریست موجود، بعد میگه چون امر موجوده و ممکنم هست مثل همه موجودات امکانی یا جوهر یا عرض، ثابت میکنه که جوهر نیست، بعد میگه جوهری هم که دارای این عرض باشد نیست، بلکه خالصاً باید حالت عارض داشته باشه، حالت صفت داشته باشه. بعد ثابت میکنه که موصوفش هم موجوده، بعد بیان میکنه که این صفت که اسمشو گذاشتیم جواز الوجود با قدرت فاعل فرق میکنه. قدرت صفت است برای موجودی، اینم صفت است برای موجودی، اما قدرت صفت است برای فاعل، این صفت است برای موجودی که فعل فاعل است. حالا ممکنه صفت فاعل هم باشه در بعضی فاعل ها که ممکنه، ولی الان بحث ما در اونجاست که این میخواد صفت باشه برای فعل، نه صفت باشه برای فاعل، یعنی با قدرت فرق میکنه. دیگه همینطور بحث ادامه میده تا به مطلوب برسه. من تقریبا تا اونجایی که احتمال میدم میتونم بخونم اشاره کردم. زمان رو من گفتم ایشون ازلیه بالغیر میدونه، یا حرکت رو خودش تعبیر به ازلی نمیکنه، تعبیر به ازلیه بالغیر هم نمیکنه، تعبیر به ابداعی میکنه، میگه زمان و حرکت امر ابداعی هست. امر ابداعی یعنی امری که سابقه عدم، عدم زمانی براش نیست، یعنی نمیشه زمانی رو قبل از او پیدا کرد و گفت این امر در اون زمان معدوم بوده، این میشه امر ابداعی. در مقابل امر حادث، امر حادث این چنینه که زمان قبلش رو ملاحظه میکنیم، این امر حادث رو نمیابیم، بعدن میبینیم این امر حادث موجود شد. پس در یک زمانی این امر حادث معدوم و بعدن موجود میشه. حرکت و زمان این چنین نیستن، ابداعی هن، حادث نیستن. ابداعی یعنی موجودی که مسبوق به ماده نیست، مسبوق به مدت هم نیست. مسبوق به مدت نیستش، من الان توضیح دادم، یعنی زمانی پیدا نمی کنیم قبل از او که او در این زمان موجود نباشه. اما مسبوق به ماده هم نیست، اینو بهش میگم ابتدایی. آیا زمان مسبوق به ماده نیست؟ زمان عبارت از مقدار حرکته، حرکت هم وصف متحرکه، تا متحرکی نباشد حرکتی نیست و تا حرکتی نباشد زمان نیست، پس زمان مسبوق به ماده هست و اون ماده همون جسمیست که با حرکتش زمان رو میسازه، ولو سبقت زمانی ندارد. ولی سبقت رتبی که داره، سبقت زمانی نداره. بله، چون علت و معلولند، علت و معلول سبق زمانی نداره ولی سبق رتبی دارند. پس چطور اسمشو میذاره ابتدایی؟ و بعدم خودش بیان میکنه که هیچ چی سابقه بر زمان نداریم جز ذات باری. و اینم مشکل بعدیه که چطور شما جسمی رو که حرکت میکند و از حرکت از زمان رو به وجود میاد اون رو سابقه بر زمان نمیدونید؟ این باید بعدا معلوم بشه. پس دو تا اشکال کردیم، یکی اطلاق ابدایی بر چیزی که مسبوق به ماده نیست، مسبوق به مدت نیست، اشتباه گفتم ماده، مسبوق به مدت نیست ولی مسبوق به ماده هست، در حالی که ابدایی اطلاق میشه بر اون چه که نه مسبوق به ماده است نه مسبوق به مدت. این یک اشکال. اشکال دیگه این که ایشون در عنوان پس میگه هیچی بر زمان و حرکت سبقت نداره جز ذات باری، در حالی که به نظر میرسه اون جسم متحرک سبقت داره بر حرکت، ولو سبقتش زمانی نیست ولی سبقت رتبی که هست. این مباحث باید مطرح بشه و جواب داده بشه. این که قبل از حرکت جسم هست اینو بعدا باید مطرح کنیم، ولی اون چی که الان من مطرح میکنم اینه که اون اشکال اول من جواب بدم، اطلاق ابدایی بر اینجا. موجود رو بله، جسمم ازلی، جسمم ازلیه بالغیر، قبوله، جسمم ازلی بالغیر، حرکتم ازلی بالغیر، زمانم ازلی بالغیره، ولی آیا خود این همین ازلی های بالغیر رتبه بندی دارن یا ندارن؟ مسلم رتبه بندی دارن، یعنی رتبه اون جسم مقدم بر رتبه حرکت است و مقدم بر رتبه زمان است. این الان اشکالی است که باید حل بشه، منتظرش باشیم تا ببینیم چی میشه. الان من اشکال اول حل میکنم که اطلاق ابداعی بود، اطلاق ابداعی بر چیزی که مسبوق به ماده هست و مسبوق به مدت نیست. جواب این اشکال اینه که موجود رو به سه قسم تقسیم میکنی، یکی موجود مبدع، یکی موجود مخترع و یکی موجود مکون یا محدث. هم مکون بهش میگیم هم محدث. محدث اونیست که هم مسبوق به ماده است هم مسبوق به مدت. مثلا ما انسان ها هم مسبوق به مدتیم، یعنی مدتی قبل از ما بوده که ما در اون مدت وجود نداشتیم، هم مسبوق به ماده هستیم، بالاخره این نطفه ماده ماست، قبل از ما بوده، قبل از نطفه هم عناصر بوده، اینا ماده هایی هستن که در آینده ما میخواستیم توشون موجود بشیم، پس مسبوقی به ماده هم هستیم. هر حادثه این چنینه، هر حادثه زمانی هم مسبوق به ماده است هم مسبوق به مدت. اما مخترع، مخترع موجودی است که مسبوق به مدت نیست ولی مسبوق به ماده هست، مثل همین حرکت و زمان. یا مثل فلک. خود فلک هم همینطوره، مختلعه، چون تا صورت فلکی نیاید فلک درست نمیشه و صورت فلکی مسبوق به هیولاست. بر همه در همه اجسام این که اینه، در همه اجسام صورت مسبوق به ماده است، اگرچه این دوتا رو خدا با هم ایجاد میکنه، اما بالاخره رتبه ماده مقدم بر رتبه صورته و تا صورت نیاد این شی حاصل نمیشه، حقیقتشه به صورتشه. پس فلک وقتی حاصل میشود که ماده اش در رتبه سابق، نه در زمان سابق، ماده اش در رتبه سابق موجود باشد. پس مسبوقی به ماده هست، فلک مسبوقی به ماده هست، اگرچه مسبوقی به مدت نیست، خودش مدت میسازه، مسبوق به مدت نیست. اینو بهش مختلف، حرکت، زمان، فلک، اینا همه مختلفند. اصطلاح دیگه. سلام علیکم. بله، ما دیگه اونجا صورت و ماده رو جدا نمی‌کنیم. میگیم حرکت و زمان مسبوق به فلکند. شما میفرمایید بگو مسبوق به صورت فلکن، صورت فلکن مسبوق به ماده فلکه. پس قبل از زمان دو چیز وجود دارد، یکی صورت، یکی ماده. ولی ما صورت و ماده رو یکی حساب میکنیم، میگیم قبل از فلک یک چیز موجود است و اون ماده است، که اشکالی است که بعداً باید بهش بپردازیم. ولی خب الان به این بیانی که شما بیان میکنید بیان کنیم درسته، به بیانی که من عرض میکنم درسته. چه بگید این حرکت و زمان مسبوق به فلکن، چه بگید مسبوق به صورت فلکن و صورت فلکن مسبوق به مادهش. هر دوش بالاخره ثابت میکنه که قبل از حرکت و زمان چیزی دیگری ما داریم. اینطور نیست که فقط ذات باری باشد، چیزی دیگه هم هست که خب ایشون منحصر میکنه به ذات باری. باید بعدن بحث بشه که چی داری میگه. عرض کردم اینو بعدن باید مطرح کنیم. ولی اونی که الان دارم جواب میدم این بود که موجود سه قسمه. یک قسمش موجود حادث بود که مسبوق بود به ماده و مدت، یک قسمش موجود مخترع بود که مسبوق بود فقط به مدت، به ماده، اما مسبوق به مدت نبود. قسم سوم مبدعه، مبدع مسبوق نیست نه به ماده نه به مدت، مثل عقول. عقول مسبوق به ماده و مدت نیستن، یعنی زمانی قبل از اونها نبوده که اونها موجود نباشن، بلکه اونها در لازمان و قبل از زمان موجود شدن. همچنین مسبوق به ماده نیستن، اینچنین نبود که ماده استعداد عقول رو حمل کند، بعد این استعداد پرورنده شود تا به حد فعلیت برسد، اینچنین نبود، بلکه از اول عقول رو خداوند آفرید. خب این عقول میشن ابتدایی. پس موجود به سه قسم شد. توجه کردید که حرکت و زمان در قسم دوم مندرجه نه در قسم اول. این اشکال تقویت شد با این بیان من. نفوذ به وجود عقلیشون جز مبدعات هند، به وجود نفسیشون نه، به وجود نفسیشون بنابر نظر مشا محدثند، حتی مکون هم نیستند، به نظر مشام محدثند، که الان ما داریم در مبنای مشا بحث میکنیم. بله؟ نفس مفارق یعنی چی؟ نفس مفارق نفس ما هاست، مبدع نیست، همه حادثه، نه مبدعی نه مخترع، حادثه. نفس رو اصرار دارن نشه حادث بگیرن. باید در مورد کسان، در باره کسانی که نفس رو قدیم میدونن بحث کنیم که اونا چی میگن، مثل صدرا، مثل افلاطون. البته صدرا به نحوی قدیم میدونه، افلاطون به نحوی دیگه. ولی الان چون ما داریم مبنای مشا رو میخونیم، جواب در همین حد کافی است که مشا نفس رو حادث میدونن، حتی مخترع هم نمیدونن. همه، همه، هم نفس نبات، هم اصلا نفوس ارضی همه حادثند. نفس فلکی ازلی است، نفس فلکی رو مشا معتقدن ازلی است، ولی نفوس ارضی چه انسانی باشه چه حیوانی چه نباتی همه حادثه. خب داشتم این عرض میکردم، در شفا شما ملاحظه میکنید، در الهیات شفا ملاحظه میکنید که ابن سینا موجود رو به دو قسم تقسیم کرده، حادث و مبدع. اصلا بحثی از مخترع نداره. مخترع رو در همون جایی که ابن سینا وجود رو تقسیم میکنه، مخترع رو سید احمد علوی تو حاشیه اضافه میکنه. او میگه ما موجودات رو به سه قسم تقسیم میکنیم، یکی مبدع، یکی مخترع، یکی مکون. در کلام ابن سینا فقط مبدع است و محدث، مخترع نیست. ایشون در اینجا هم طبق اصطلاحی که در الهیات داره بحث کرده، هر چیزی که حادث نباشد مبدع مینامه ولو مخترع باشه. پس تعبیر به مبدع در اینجا مشکلی نداره، چون مبدع یعنی اونی که مسبوق به زمان نیست در نظر ابن سینا، ولو مسبوق به ماده باشد. همین اندازه که مسبوق به مدت نیست میشه مبدع، مسبوق به ماده باشد یا نباشد. الان طبق اصطلاح خودش داره حرف میزنه، به طبق اصطلاح خودش حرف درسته. پس حرکت و زمان هر دو امر ابدایی هستند. ابدایی یعنی مسبوق به زمان نیستند، مسبوق به مدت نیستند، ولو مسبوق به ماده هستند. و خب اون اشکال بعدی باقی مونه که باید جوابش داد، که ایشون میگه هیچی بر زمان و حرکت مقدم نیست جز ذات باری، در حالی که ما میابیم که بر زمان و حرکت فلک مقدمند، ولو تقدم رتبی. اون باید بعدا مطرح بشه و جواب داده بشه. صفحه 232 هستیم، سطر 11 هم. فصلون، در مقاله قبل به این مطلب اشاره کردم، اینجا هم اشاره میکنم. فصل 11 همیم، فصل 11 هم کاف نیست، کاف یعنی 20. این مصحح بعد از 10 که یه هست، 11 رو کاف میاره، در حالی که کاف 11 نیست، کاف 20ه. 11 یا هست، یعنی یه و الف. ظاهراً نمیخوام بگیم مصحح این چیز رو وارد نبوده، این چیز مهمی نیست که بگیم وارد نبوده. ظاهراً ایشون نخواست از حروف ابجد بیرون بیاد، از حروف ترکیبی نخواست استفاده کنه. یا حرف ترکیبی دیگه، یا یهودی با الف ابجد، که یا میشه یک، یا میشه ده، الف ابجد میشه یک، دوتا زمین میکنه میشه یازه. این حروف ترکیبی هست. مصحح نخواسته از ترکیبی استفاده کنه، خواسته از بسیط استفاده کنه، لذا بعد از یه کاف کلمن رو آورده. دیگه باکی هم نداشته که کاف بیسته، گفته بعد از یه هست دیگه، منم بعد از یه میارم. فصل دهم با یه آمد، فصل یازده هم رو باید با یا بیاره، با کاف آورده. عرض میکنم شاید به خاطر این بودی که خواسته از بساعت استفاده کنه، نخواسته از مرکبات استفاده کنه. ولی علی حال اصطلاحی نیست این نامگذاریشون، شماره بندیشون، شماره بندیشون هم اصطلاحی نیست. فی انه لیس للحرکت و زمان شیء یتقدم علیهما الا ذات الباری تعالی، هیچی بر حرکت و زمان تقدم ندارن مگر ذات باری تعالی. و انهما، عطف بر اون انه اوله، فی انه لیس للحرکت و فی انهما لا اول لهما من ذاتهما، از جنس خودشون، از سنخ خودشون اول ندارن. این انه لا اول، انهما لا اول لهما من ذاتهما، میتونید عطف تفسیر بگیرید بر قبل، میتونید مطلب مستقل بگیرید. مطلب قبلی این بود لیس للحرکت و زمان شیء یتقدم علیهما، خود همین عبارت نشون میده که انهما لا اول لهما من ذاتهما. بنابراین میتونید انهما لا اول لهما من ذاتهما را از تفسیر بگیرید. ولی خوب به عبارت دقت کنیم میبینیم اون عبارت قبل نمیخواد بیان کند که زمان و حرکت از صنف خودشون اول ندارن، میخواد بیان کند که هیچی بر اینها مقدم نیست جز ذات باری تعالی. این یه مطلبیست غیر از این که انهما لا اول لهما من ذات ایمان. دو تا مطلب میخواد بگه. یک مطلب این که اینا ازلی هن منتها ازلی بلغیر. اینجا میگه لا اول لهما من ذات ایمان. بعد مطلب دوم که بیان میکند که هیچی بر اینها تقدم ندارد جز ذات باری، یعنی اون ازلی بودنشون بلغیره و ذات باری بر اونها تقدم داره. ازلی هستن ولی ازلی بلغیر. پس انهما لا اول لهما من ذاتهما را تو تفسیر نگیرید. مطلبیست با اون قبلی فرق داره، اگرچه از دل اون مطلب قبلی میتونیم این استخراج کنیم، ولی همون مطلب قبلی نیست. فلینظر با فا برده چون همونطور که توجه کردید این فلینظر با اون فلینظری که قبل از فصل آمد یکیه. اون فلینظر قبل از فصل متفرع بود بر مطالب گذشته، اینم همینطور. یعنی حالا که معلوم شد ما نیروی نامتناهی نداریم و موجود جسمانی نمیتواند حرکتی بی نهایت ایجاد کند، حالا باید ببینیم که حرکتی بی نهایت اصلا داریم یا نداریم، و اگر داریم از نیروی جسمانی صادر شده یا نه. الان ثابت میکنیم که حرکتی بی نهایت داریم و پیداست که از نیروی جسمانی هم صادر نشده، و اگر از نیروی جسمانی صادر شده باشه یه نیروی مجردی پشتیبان این نیروی جسمانی باید باشه که اینا رو قبلا گفتیم. فلینظر انه هل یمکن ان تبتدع الحرکه من وقت ما من الزمان که لم یکن له قبل. آیا ممکن است حرکت از زمانی شروع کند که برای اون زمان قبل نبوده؟ یعنی زمان قبل نداشته، این الان اولین زمانیست که شروع شده؟ یا هر زمانی رو که شروع زمان بگیرید میگید قبلش هم زمان بوده، هر وقتی رو که شروع حرکت بگیرید میگید قبلش هم حرکت بوده؟ آیا میشه یه جا پیدا کنید که بگید زمان از اینجا شروع شده و قبلش اصلا قبلی نداشته؟ چون قبل اگه باشه قبل زمانیه دیگه، قبل نداشته یعنی زمان قبلش نبوده. زمیر لهو رو برمیگردونیم به زمان، به حرکت هم برگردونیم دبی نداریم، اگرچه حرکت زمیرش مؤنث میاد، ولی حالا از مذاکر مؤنثش بگذاریم از نظر معنا عیبی نداره که شما لهو رو به حرکت هم برگردونید. آیا داریم که زمان اول داشته باشه که براش قبل نباشه؟ اول حرکت و ابداعیتون، یا حرکت ابداعیست که ثابت میکنیم حرکت ابداعیست. حرکت ابدایی سن چی؟ یعنی و کل طرف من از زمان فلهو قبلون. هر جا رو که طرف زمان بگیرید، طرف یعنی انتها یا ابتدا، در اینجا یعنی ابتدا، هر چی رو که ابتدای زمان قرار بدید باز میبینید فلهو قبلون، قبل دارد، پس او ابتدا نبوده، باید برین قبلتر. میرین قبلتر دوباره اون قبلی رو ابتدا میگیرید بازم میبینید قبل دارد. هیچ وقت نمیتونید به جایی برسید که زمان ابتدا باشد و قبل نداشته باشه. این معنای ازلی بودن زمانه. و ان ذات الباری تعالی هو قبل کلشه، هو قبل کلشه، هو قبل کلشه. ذات باری تعالی قبل از هر چیزی هست. قبل کلشه این رو خبر نگیرید، ظرف بگیرید. من آمدم خبر بگیرمش، خوندم قبلو، ظرف بگیرید. هو موجودون قبل کل شیء، ان ذات الباری تعالی هو موجود قبل کل شی. فنقول این مطلبی است که ما میخوام بحثش کنیم و وارد بحث میشیم.
از چه؟
بله؟ نه واقع همینه، اینا معتقدن به این که واقع همینه، هرچی به جلوتر زمان قبل پیدا نمیشه، یعنی یه جا تموم نمیشه. بریم به سمت ابتدا ها، بریم به سمت ابتدا میبینیم یه جا تموم نمیشه که بگیم دیگه قبلش زمانی، زمان از اینجا شروع شد. هر وقتی شما حساب کنید ببینید قبلش دوباره زمان بوده. اینا معتقدن که خداوند عالم عقل رو در ازل آفرید، نفوس عالم افلاک هم در ازل آفرید. بنابراین همونطور که عقول مسلوق به زمان نیستند، افلاک هم مسلوق به زمان نیستند، زمانشون هم مسلوق به زمان نیست. ما ها هستیم که مسبوق به زمانی، ما حوادثی که در این در جوف افلاک یا در روی عناصر زندگی میکنیم، ما ها حادثیم. اما خود افلاک، خود عناصر، عقول، اینا همه قدیمند و ازلی بالغیبند، هیچ کدومشون سابقه عدم نداشتند. نظر این هاست، نظر مشاعه. متعالی قبول نداره، متکلمین قبول ندارند، اشراق موافق با مشاعه، بر مشاعه اشکال نکرد در این مسئله، ولی متعالیه و متکلمین که از اول مخالف بودن، متعالی هم که وقتی بنا شد با اینا مخالفت کرد. منتها متعالیه همونطور که من بارها عرض کردم حدوث عالم رو بهتر از متکلمین توضیح میده. متکلمین ناقص توضیح میدن، اونا معتقدن به حدوث عالم، متعالی هم معتقد به حدوث، منتها متعالی بهتر از متکلمین توضیح میده. متکلمین میگن همین عالم حادث بوده، قبلش اصلا هیچی نبوده، خدا بوده و هیچ خلقی نبوده، ولی صدرا میگه که این عالم حادثه، قبلش یه عالم حادثه دیگه بوده، قبل از اون دوباره عالم حادثه دیگه بوده. برید لا اله بدایه، او فیض رو ازلی میدونه، میگه فیض از ازل شروع شده، برای فیض ما اول نداریم، برای اصل زمان اول نداریم، برای این زمان عالم خودمون اول داریم. اون وقتی که این عالم ما آفریده نشد، یه عالم دیگری در وجود بود، ما عالم ما موجود نبود. بعد که قیامت اون عالم برپا شد، خدا عالم ما رو موجود کرد. پس عالم ما حادثه، زمانش هم حادثه، ولی خب اون عالم قبلی بوده با زمان خودش. اصل زمان همونطور که مشا میگن اول نداشته، چون اصل خلقت اول نداشته. خدا از اولی که خلق کرده اینطور نبوده که فقط عقول خلق کنه، زمان رو بذاره بعدن خلق کنه، از همون اول تمام مخلوقاتش رو خلق میکرد. منتها مخلوقاتی که قابلیت داشتن از همون اول خلق میشد. اولی که من عرض میکنم تسامحه، چون اول نداری.
بله؟
این عالم هر عالمی میخواد متشبه بشه. بله، حالا زمانی که مثلا فرض کنیم مربوط به عالم قبل بوده، این یه عالمی بوده بالقوه موجود، یا مثلا فرض کنید که یه عالم بسته‌ای بوده در همون عالم قبل، اون عالم قبل رو خدا برداشت، کن فیکونش کرد، قیامتش رو برپا کرد، این عالم هم گسترش داد. توضیح نمیده که چی جوری خدا رو عمل کرد، میگه این عالم بعد از عالم قبل. حالا چطوری این عالم به وجود آمد؟ با انفجار به وجود آمد، یا خدا به وسیله آب این عالم رو آفرید؟ هیچ توضیح نمیده، چون اینا رو فلسفه نمیتونه وارد بشه، اینا بحثای فلسفی نیست، بحثای جزئی، بحثای فلسفی نیست. اون چه که بحث فلسفی است، بحث کلی است که این عالم مثل عوالم قبل موجود شده، بعد از عالم قبل هم موجود شده. حالا ممکن هم هست چند تا عالم در عرض هم موجود بشند، اینو امروزه داریم میگیم، صدرا نمیگه. صدرا معتقد نیست که عالمی در عرض عالمی دیگه موجود بشه، چون اونا عالم رو طوری تصویر میکردن که کل موجودات جهان، کل موجودات امکان تو این عالم باشه. اخ معنا نداشت یه عالمی کنار این عالم. امروز عالم رو عبارت میگیره از منظوم شمسی. خب هر ستاره یه منظوم شمسیه. اخ ما میتونیم بگیم عوالم متعدد در عرض هم داریم. امروز اینو میتونیم بگیم. دیروز که همه این ستاره ها رو تابع همین عالم قرار میدادن، دیگه نمیتونستیم در عرض این عالم عالم دیگه قائل بشیم. همه موجودات امکانی توی یه عالم ریخته میشد. وقت نمیتونستیم بگیم یه عالم دیگه هم در عرض این داریم. در عرضش رو صدرا نمیگو، ولی در طولش رو میگفت. حالا امروز ما میگیم هم در طول هم در عرض. گاهی از اوقات میگیم مثلا فرسون ستاره میگن تو سیاچال افتاد، یعنی قیامتش برپا شد، دیگه دیده نمیشه، تموم شد، این رفت، نوبتش تموم شد، یه ستاره دیگه طول میکنه. چه بسا که همین عوالمی که در عرض ما هستن دارن وارد قیامتشون میشن. یعنی اینطور نیست که مدت ها بگذره تا قیامتی بیاد. برای هر موجودی، برای هر عالمی قیامتی هست. ستاره هم که اگر بخوایم حساب کنیم میگیم بی نهایت هست. کهکشان ها رو ملاحظه کنیم، بی نهایت ستاره ما داریم. تو این ستاره ها یکیشون قیامتی برپا میشه، دیگران حالیشون نمیشه، اصلا متوجه نمیشن. چه بسا که ما هر روزی یه قیامتی داشته باشیم برای یه عالمی. در همین عالمی که الان ما داریم مشاهده میکنیم که یکی میبینیمش، چه بسا که اول متعدد در عرض هم باشن و هر روزی قیامتی یکیشون برپا بشه، یه وقتم نوبت ما میشه. این هم احتمالات ها، ولی خوب احتمالاتی که مخالف عقل نیست.
که عالم رو کل ماسه
و الله مثلا می گرفتن، این جامعه شیه چه لبیزه تمام مخلوقات رو یه عالم گرفت. شما خواهد دیگه اصلا عوالم موازنس هم محلوقات، هر موجود ممکن رو اینها ماسه و الله می گرفتن و می شود جز عالم. جامعهش همون ممکن بودن بود، هر چی که ممکن است عالم است.
نه این نیستش مثلا شروع و انتهاش، ابتدا و انتهاش در یک زمان باشه، این معیار نیست.
شروع این تا در یک زمان باشه.
نه مثلا عالمی الان حادثه، بعد قبلش هم حادث شده.
نه این که الان کلون اول بحث ماست. ما میگیم اگر عرضی داشته باشیم لازم نیست شروع و ختم هر عالمی برای خودش باشه، ممکنه مشترک داشته باشه، چند تا عالم داشته باشیم که شروع و ختمش یکی باشه. بعد اینکه
قبل از این عالم
اونم هست، اونم هست که قبل از عالم ما عالم بوده.
یعنی چی عالم بوده؟ خب چرا این عالم با عالم قبل جمع نمیشه؟
معیار معلوم شده میشه، معیار چیه؟ حالا اینها البته مثل صدرا معتقد نبود که عالم مکان میخواد. بعضی ها معتقدن خب جا خالی نبود، یعنی به متکلمین بگیم، متکلمین البته قبول ندارن، ولی اگه بهشون بگیم عالم قبل از این باید معدوم میشه تا این عالم به وجود میاد، میگن درسته، عالم قبل از این جا رو پر کرده بود، باید معدوم میشه تا این عالم به وجود بیاد. ولی صدر را معتقده که عالم مکان نمیخواد، بنابراین نمیتونه بگه که عالم قبلی جا رو پر کرده بود پس جا برای عالم بعدی نذاشته بود. فقط همین اندازه میگه که عالم قبلی داشتیم، عالم بعدی داشتیم. حالا این دوتا عالم ها مثل پدر پسر میمونن که یه مدت کوتاهی با هم جمع میشن، بعدن اون یکی از ما میره. یا اینکه نه، باید حتما مثل کلمات ما میمونه که کلمه اول باید بره تا کلمه دوم بیاد، تا کلمه اول از کلمه دوم نمیاد، تا حرف اول توی کلام ما موجوده و ما داریم اون حرف اول رو تلفظ میکنیم، حرف دوم نمیاد. هر دو جورش ممکنه، هم مثل پدر و پسر باشه اون عالم قبلی با عالم بعدی، هم مثل کلمات باشه. اینو دیگه توضیح نمیده، نمیتونم توضیح بده چطوری میتونه بگه که اون عالم قبلی باید کامل از بین بره بعدن این عالم جدید بیاد. شاید یه ذره از اون عالم با این عالم مقارن بشه، بعدن حالا از بین بره بعد این شروع بشه. شایدم نه واقعا اون کامل از من میره، بعدا دوباره بساط پر میشه. تلفظ کلمات اینطور نشون میده که عالم قبلی از من میره و عالم جدید حادث میشه. نه، تمام اون چه هست از بین میره، یعنی تمام عالم ماده به افلاکی و عناصری، عناصرش هم بسیط و مرکب، هم از بین میره، هیچی باقی نمیمونه. بعد عالم جدید که وجود میاد، افلاک جدیده، عناصر جدیده. توجه میکنی؟ نمیشه گفت بخشی از عالم از من رفته، بخش دیگرش باقی مونده. بله، معیار عالم بودن ماسوالله. ولی خب عالمی که الان عرض میکنم، عالمی که صدر رو میگه از من میره، همین دوتاست دیگه، افلاک و عنصر. صدر و عقول رو میگه باقی میمونه، اونو از بین نمیبره. عالمی که از بین میره دوباره عالم جدید بجاش میاد، عالم ماده است. حالا چه ماده فلکی چه ماده عنصری، ولی عقولشون معتقد باقی میمونند. حالا چه نحوه اتفاق میفته اونو اصلا فلسفه نمیتونه دخالت کنه، ما هم خبر نداریم که چطوری اتفاق میفته. شاید به همین صورتی که الان عرض میکنم، ستاره از بین میره، ستاره یه جاش میاد، شاید اینطوری باشه. شاید هم مقارن هم باشن یه مدت کوتاهی و بعد هم از بین برن. هرچی هست، ایشون میگه که عالمی در پی عالمی میاد و این فیض انقطاع ندارد. نه این عالم انقطاع ندارد، این عالم اول داره آخر داره. این نظر صدراست، ولی الان نظر ابن سینا رو داریم میخونیم. همین عالم، همین زمانی که ما الان درش غرقیم، این اول ندارد، آخر هم ندارد. از فنقول شروع میکنه به بحث. بله، معدوم یعنی دنیا بودنش باطل میشه، وجود دنیایی باطل میشه. دو مرتبه همینا محشور میشن، وجود اخروی پیدا میکنن و باقی میمونن تا ابد. عرض میکنم ابن سینا همین زمان ما رو میگه، صدرا میگه اصل زمان، ولی ابن سینا همین زمان ما رو میگه. همین زمانی که ما درش هستیم این ازلی و ابدی، همین عالمی که ما درش هستیم ازلی و ابدی. اصلا معتقد این زمین از ازل بوده تا ابد هم هست، عوض نمیشه، افلاک هم همینجور. وقت در توجیه اون آیات قرآنی هم میمونن، یه توجیه دیگه میکنند، ظاهر آیات رو نمیتونن حفظ کنن. یومت توبت درال از غیر الارض رو نمیتونه توضیح کنه، مشا ازال کواکب منتصرت رو نمیتونه توضیح بده، مگر اینکه تعبیر ببره به نبی که خودش میخواد، و الا به ظاهر آیات نمیتونه عمل کنه. صد رو عمل میکنه، ولی اینا نمیتونه عمل کنه. خب حالا وارد بحث میشیم، شاید یه بخش از بحث من بتونم بخونم. آیا هر شیء معدومی قبل از اینکه موجود شود ممکن الوجود است یا ممتنع الوجود؟ پیداست که ممکن الوجوده، اگر ممکن الوجود نباشد که وارد وجود نمی شود، ممتنع الوجود که وارد وجود نمیشه. این که این شیء وارد وجود میشه نشون میده که قبل از اینکه موجود شود امکان وجود داشته. ابن سینا تعبیر به امکان وجود نمی کنه، تعبیر به جواز وجود میکنه، فرقی نمی کنه. جواز وجود همون امکان وجوده. این مطلب روشن است که هر شیء قبل از اینکه موجود بشود امکان وجود رو داشته، و الا اگر امکان وجود نداشت معناش این بود که غیر ممکن الوجود است. غیر ممکن الوجود میشه ممتنع الوجود، و چیزی که ممتنع الوجوده هرگز وارد وجود نمیشه، در حالی که میگیم وارد وجود شده. از اینجا کشف میکنیم که ممتنع وجود نبوده، یعنی غیر ممکن وجود نبوده، بلکه ممکن وجود بوده، چون هم داره به نقیزه دیگه، یا ممکنه وجود هست یا ممکنه وجود نیست. اگه ممکنه وجود باشه که بحث ماست، اگر ممکنه وجود نباشه میشه ممتنع الوجود، اگر ممتنع الوجود باشه وارد وجود نمیشه در حالی که شده. این مطلب آسانه دیگه نمیشه بشه از این توضیحش داد. ان کل معدومه، منظور ابن سینا معدوم و ممکنه، نه معدوم و ممتنه، چون معدوم دو قسمه، هم معدوم و ممکن داریم هم معدوم و ممتنه داریم. معدوم ممکن الان مورد بحثشه، معدوم و ممتنه که امکان وجود و جواز وجود نداره. ان کل معدوم یعنی هر معدوم ممکن، فانه قبل وجودهی و جایز الوجود، قبل از اینکه وجود بگیره جواز وجود داشته. فجواز وجودهی موجودون قبل وجودهی، قبل وجود خودش جواز وجودی بوده. دلیل میاره، البته روشن هم هست ولی در این حال بازم مستدل میکنه. فانه لولم یکن موجودن انه جایز الوجود کان معدومن انه جایز الوجود. این انه جایز الوجود اسم لم یکونه، اون انه جایز الوجود بعدی هم اسم کان است. اینطور میشه، من انه جایز الوجود مقدم معلوم میکنم. فانه شنین است، اگر انه جایز الوجود موجود نباشد کان انه جایز الوجود معدومن. انه جایز الوجود اگر موجود نباشد، این انه جایز الوجود معدوم خواهد بود. خب اگر جایز الوجود معدوم بشه، جاش عدم جواز وجود میاد، عدم جواز وجود یعنی امتناع وجود، و کان لیس به جایز الوجود، این موجود دیگه جایز الوجود نخواهد بود. فکان ممتنع الوجود، باید ممتنع الوجود باشه، در حالی که این چنین نیست. لکن تالی باطل است، این لکن تالی باطل ابن سینا نمیگه، نتیجه میگیره پس مقدم هم باطل است، جایز الوجود نبودن باطل است. جایز الوجود نبودن باطل است یعنی چی؟ یعنی فجواز الوجود موجودان قبل الوجود. این فل مقدم باطلان ها، این فجواز الوجود موجودان قبل الوجود به جای فل مقدم باطلانه. ایشون میگه اگر شئی قبل از وجودش جایز الوجود نباشد، این مقدم لکان ممتن الوجود، این تالی، لکن تالی باطل است، یعنی ممتن الوجود بودنش باطله، چون میبینیم وارد وجود شده. پس مقدم هم باطله، یعنی جایز الوجود نبودن باطله. یعنی چی؟ یعنی فجواز الوجود موجود قبل از وجود، جواز وجود قبل از وجود موجود. این مطلب اول بود. تا اینجا ثابت کردیم که جواز الوجود موجوده. حالا مطلب دوم، آیا این جواز الوجود که هم این جواز الوجود که حالا قبولش کردیم موجوده یا معدومه؟ این مطلب دومه که باید بذاریم فرجلسه و ظاهرا نمیشیم بخونیم.